کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
انقلاب اسلامی و راهبری اندیشه مقاومت در اندیشه رهبر ایران، موضوعی که میکروفون خبرساز امروز به اون پرداخته. بشنوید.
انقلاب اسلامی از همان روز پیروزی در بهمن 57 هرگز ذلت استبداد و استعمار و استکبار را بر نتابید و کتاب مقاومتش از آن زمان نوشته شد. در زمانه ای که جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و فرهنگی و از همه مهمتر به جنگ اراده ها تبدیل شده است، ارزش مقاومت بیش از پیش معلوم می شود.
نظریه مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجه رو، این نظریه رو تبلیغ کنید، ترویج کنید. بعضی تصور نکنن که چون دشمن بمب داره، موشک داره، فلان داره، دستگاه‌های تبلیغاتی داره، ما عقب نشون. نه نخیر، نظریه مقاومت یک نظریه اصیل و درست است.
پیروزی انقلاب اسلامی مرهون به کارگیری استعداد رهایی بخش روایت شیعی از اسلام سیاسی در ارائه الگوی مقاومت در برابر سلطه استکباری غرب و ارزش‌های استعلایی مدرنیته غربی در برابر ارزش‌های دینی در قرن جدید محسوب می‌شود. ظرفیتی که به تدریج به الگوی تاثیرگذار و ساختارشکن در معادلات نظام قدرت جهانی تبدیل شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در همین خصوص گفته:
امروز این وظیفه ماست و انشالله ما مسئولین هم طبیعتاً بیشتر از مردم وظیفه داریم برای این اجماع، برای این وحدت تلاش کنیم، هم بین خود مسئولین این یک پارچگی باشه، هم این که تلاش کنیم رفتار ما باعث خدای نکرده دوگانگی نباشه.
راهبرد مقاومت، ابعاد، زمینه‌ها، پیامد و چشم‌انداز آن در اندیشه رهبران انقلاب همواره به عنوان مؤلفه‌ای تعیین کننده در پیشرفت جامعه اسلامی و غلبه بر چالش‌های ناشی از قدرت طلبی نظام سلطه بوده و بر همین اساس راهبرد مقاومت نشان از اهمیت حیاتی در تداوم انقلاب اسلامی و رسیدن به افق تمدن اسلامی و الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی دارد.
تبیین کنید شما جوان‌ها خیلی خوب میتوانید که این نظریه مقاومت رو تبیین کنید، هم در بین خودتون، هم بین محیطی که در اونجا قرار دارید و هم حتی در ارتباط با کشورهای دیگر و جوان‌های دیگر. نظریه مقاومت رو، اینی که هدف استکبار سیطره است، هدف استکبار سلطه است، سلطه بر ملت هاست، این رو تبیین کنید برای همه بدونن که هدف استکبار اینه.
بررسی مبانی اندیشه مقاومت مقام معظم رهبری که در مقابل سلطه پذیری، سازش پذیری و تسلیم معنا و مفهوم می‌یابد و بر همین اساس با توجه به اهمیت و ضرورت این مبانی باید گفتمانسازی، شبکه سازی و جریانسازی مقاومت در برابر نظام سلطه نه تنها در جغرافیای ایران اسلامی بلکه در قلمرو حضور همه ملت‌های آزادی جهان تبدیل شود، تا شاهد ظهور جریان جهانی مردمی مقاومت در سراسر گیتی بود که منافع سلطه‌گران در تمام این کره خاکی را به مخاطره افکنده و معادلات بین المللی را به سود مستضعفین تغییر دهد.
با تحلیلگران
در 50 روز گذشته در سایه آتش‌بس ایران و آمریکا، جنگ در لبنان به جنوب لیتانی محدود باقی مانده بود. حزب الله هم سیاست رفتاری و حتی نظامیش هم بر همین مسئله پایه‌گذاری شد و به دنبال توقف حتی حملات جنوب با توافق جدید و تکمیل آتش‌بس ایران و آمریکا بود. اما در این شرایط دولت لبنان با کارشکنی‌های متعدد و به بهانه مذاکره عملاً باعث شد تا آمریکایی‌ها مجوز گسترش عملیات‌ها به فراتر از لیتانی را به رژیم صهیونیستی بدهند. نخست وزیر رژیم اسرائیل هم با حضور در مرز لبنان گفته:
نیروهای ما از رودخانه لیتانی عبور کرده و تپه‌های مسلط را کنترل کردند. ما به ضربات شدید حزب الله در سراسر جبهه ادامه می‌دهیم و در بیروت، بقا و جنوب بدون توقف فعالیت می‌کنیم.
لینا منظر، سردبیر ارشد مرکز ریویو، ضمن اشاره به این نکته که در سایه تمدید آتش‌بس اسرائیل در حال محو روستاهای جنوب لبنان است، اشاره می‌کند:
اسرائیل در حال محو کردن کل روستاها در جنوب لبنان از نقش است. نه فقط حملات هوایی، بلکه اخراج‌های اجباری و بمباران، قتل‌عام‌های روزانه مداوم در جنوب و تخریب سیستماتیک منطقه به اصطلاح حائل تا حد زیادی گزارش نمی‌شوند.
از زمان آغاز فرایند مذاکرات مستقیم بین حکومت لبنان و رژیم صهیونیستی، سه دور مذاکره زیر نظر آمریکا بدون رعایت اصول بی‌طرفی برگزار شده است. ریاض سوما، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این خصوص تأکید می‌کند:
این مذاکرات بیشترین سود را برای دشمن داشته است و لبنان هیچ منفعت قابل ذکری نداشته است. تجاوزات کنونی و خارج از ضوابط رژیم اشغالگر به لبنان به وضوح ثابت می‌کند که امتیازهایی که تاکنون دولت لبنان به رژیم صهیونیستی داده است، صرفاً این رژیم را برای تشدید جنایات خود به امید کسب امتیازات بیشتر جریتر کرده است.
در این میان، حزب الله لبنان اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی با موشک منحصر به فرد پایگاه میران در شمال فلسطین اشغالی را هدف قرار دادند. پایگاه میران سازماندهی، هماهنگی و مدیریت تمامی عملیات هوایی به سمت سوریه، لبنان، ترکیه، قبرس و بخش شمالی حوزه شرقی دریای مدیترانه را بر عهده دارد. بسیار خوب، شنوندگان ارجمند، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر سید جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر سلام به شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم.
ممنونم. آقای دکتر قنادباشی، بفرمایید آیا میشه استدلال کرد که هدف از فرایند فعلی طرح مذاکرات دولت لبنان با رژیم اسرائیل تحت نظارت آمریکا نه دستیابی به توافق عادلانه، بلکه مدیریت زمان برای تحقق اهداف نظامی رژیم صهیونیستیه؟ و نکته بعد این که در این بین استمرار حضور در میز مذاکره توسط طرف لبنانی در حالی که کف خیابونها زیر آتش سنگینه، چه تأثیری بر توازن قدرت و جایگاه دیپلماتیک دولت لبنان داره؟
در جنوب لبنان اتفاقی افتاده، مقاومت به صورت بالاترین سطح خودش داره در واقع قدرت نمایی میکنه. اسرائیل تصمیمش بر این هست که جنوب لبنان را از مردم ساکن اونجا که پدرانشون اونجا زندگی میکردن، خودشون اونجا زندگی میکردن، خالی بکنه. و آمریکایی‌ها هم علناً وارد ماجرا هستن، حمایت میکنن. متاسفانه دولت لبنان در این زمینه یک شیوه سازشی را در پیش گرفته که کمکی به حزب الله نمیکنه، بلکه در واقع میشه گفت نوعی حمایت از صهیونیست‌ها. لذا آنچه که داره اتفاق میفته یک جنایتی است، اما در مقابلش حزب الله واقعا نمونه های بسیار جالب و روشنی از مقاومت را به اجرا گذاشت. علاوه بر به کارگیری انواع شیوه های جنگ به حضور تو اشد فرض فرد، یعنی روبرو مستقیم که توانسته حزب الله عقب بزنه نیروی زمینی صهیونیست‌ها، همچنان به رغم همه محاصره ها و همه مسئولیت همه راه ها، میبینید که اونها از قدرت پهپادی خودشون و موشک خودشون دارن استفاده میکنن و شهرک ها و شهرها و مناطق اجتماع صهیونیست‌ها رو مورد حمله قرار میدن. این وحشت زیادی الان در صهیونیست‌ها و همین سبب شده که انتقادات زیاد اداره نتانیاهو در تل‌آویو آغاز بشه. که من دیدم برخی از روزنامه‌های صهیونیست‌ها میگن به این ترتیب شکستی که صهیونیست‌ها دارن در جنوب لبنان میخورن و وحشتی که پیدا کردن سبب خواهد شد تا اینکه آقای نتانیاهو در انتخابات هم بازنده ماجرا بشه.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، ان شاء الله موفق و معید باشید. ان شاء انشاءالله.
گفتگو کردم با آقای دکتر سید جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل غرب آسیا در جهان سیاست. دعوت میکنم تا دقایق پیش رو با ما همراه باشید.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
و اما شکاف در جبهه جمهوری خواهان و فشار به ترامپ. نسخه اصلی از سردرگمی متحدان آمریکا در برابر معادلات جدید منطقه میگوید.
در حالی که کاخ سفید با فشار متحدان منطقه‌ای به دنبال راهی برای پایان آبرومندانه جنگ با ایران است، جبهه جدیدی در واشنگتن گشوده شده. جنگ داخلی جمهوری خواهان بر سر اختیارات جنگی ترامپ که حزب حاکم را در آستانه انتخابات میان دوره 2026 به مرز فروپاشی کشاند. و حالا که گمان زنی ها درباره پایان جنگ با ایران قوت می گیرد، جنگ دیگری شعره ور می شود. جنگ در حزب حاکم آمریکا. جمهوری خواهان تندرو مانند لیندزی گراهام و تد کروز به شدت از احتمال توافق با ایران خشمگین هستند. گروهی دیگر اما خواستار خروج هرچه سریعتر از این بن‌بستند. گروهی که حالا به تعدادشان افزوده و صدایشان بلندتر شده. لیز مرکاوسکی عضو حزب جمهوری خواه سنای آمریکا:
با عبور از مهلت قانونی 60 روزه برای کسب مجوز کنگره ما انتظار شفافیت بیشتری از دولت داشتیم. ادامه این وضعیت نگران کننده است و ما نیازمند یه توافق فوری هستیم.
مرکاوسکی یکی از 4 سناتور جمهوری خواهی است که رسما سطح خود را از کاخ سفید جدا کرده و همواره با دموکرات‌ها به محدود شدن اختیارات جنگی ترامپ رأی داده. او هم مانند بسیاری دیگر از همحزبی‌هایش نگران است سنگی که ترامپ در چاه انداخته و شوک‌های اقتصادی ناشی از آن مانند افزایش بهای سوخت و بی‌ثباتی در بازارهای مالی به شکست سنگین جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو بیانجامد. به همین دلیل کسانی مانند سناتور ردبول که پیشتر مواضع ترامپ در قبال جنگ با ایران را نکوهش کرده بودند، حالا از راهبرد او برای مذاکره با ایران حمایت می‌کند. یا حتی کسانی مانند بیل کسیدی در چرخشی آشکار خواستار پایان این بحران شدند.
تا زمانی که دولت شفافیت لازم را ارائه ندهد، هیچ مجوزی از سوی کنگره قابل توجیه نیست. من از راهبرد مذاکره با ایران حمایت می‌کنم.
سناتور سینتیا لومیس هم اگرچه به اندازه این گروه از همحزبی‌هایش جرأت به خرج نداده، اما به صراحت خواستار بازگشت به میز مذاکره شده. با این حال ظاهراً میزان نارضایتی از ادامه جنگ در میان جمهوری خواهان از آنچه به نظر می‌رسد فراتر است. وارن دیویدسون عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا:
رأی من به محدود شدن اختیارات جنگی رئیس جمهور در حقیقت پاسخی به خواست محافظه‌کاران ناراضی از جنگ بود. بسیاری از همکاران جمهوری خواه من هم نگرانی های مشابهی در پشت صحنه دارند، اما می ترسند مخالفت خود را آشکار کنند.
برای بسیاری از ناظران این شکاف در حزب جمهوری خواه را نمی توان به یک اختلاف نظر ساده سیاسی تقلیل داد. نقطه کوری که رابط تیگان نظریه پرداز برجسته محافظه کار که البته به داشتن مواضع جنگ طلبانه مشهور است، در مقاله‌ای به اسم کی شما در ایران به آن پرداخت. او برخلاف پیشینه فکریش هشدار داد که اصرار بر ادامه جنگ با ایران یک خودکشی سیاسی و اقتصادی برای جمهوری خواهان در آستانه انتخابات میان دوره محسوب می شود.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاستی دیگر شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
بار دیگر ابرها کنار می روند، دماوند آشکار می شود همچنان استوار، و مردمان غیوری که با عزت ایران را می سازند.
ایران وطنم، جان و تنم، که رهایی مهد هنری مأمن مردان خدایی تیری به تنم تا نخورد از تن من جان و تن من هر دو فدای وطن من روزی پدری را تا زنده بمان روزی پسری تا آینده بمان
دنیا بداند که ایران میماند و ایران دوباره برمیخیزد قوی تر از گذشته و به مردان و زنان خود افتخار میکنند.
پای عشق تو میماند سرزمین من ایران.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
تلنگو به نام خالق هستی. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. این برنامه تلنگوری که از رادیو ایران میشنوید، امیدوارم حالتون خوب باشه و روزگارتون نیکو. امروز میخوایم از آب این منبع حیات بگیم و چگونگی استفاده بهینه و درست از این مایه حیات. خیلی خوشحال میشیم که امروز هم در کنار ما باشید. چقدر خوب فرزندانمون رو با آب دوست کنیم و به اونها یاد بدیم که با آب مهربون باشن و قطر قطر قطره اون رو بدونن. به نظر شما چطور این کار رو میتونیم انجام بدیم؟ اگه تجربه یا پیشنهاد و دیدگاهی در این خصوص دارید، از طریق سامانه پیامکی 30900 با ما در میون بگذارید. نام دیگر آب زندگی است. برای حفظ زندگی و جلوگیری از هدر رفت اون شما چه کار میکنید؟ راه‌های بسیاری برای حفظ زندگی یعنی آب وجود داره. یکی از این راه‌ها استفاده از دستگاه‌های جدید و کم مصرف مثل شیرهای هوشمند، دوش‌های کم فشار و سرویس بهداشتی‌های دوگانه است که می‌تونه به کاهش مصرف آب کمک کنه. مثلا شیرهای هوشمند چون مجهز به حسگر هستن، به طور خودکار بعد از پایان استفاده آب رو قطع می‌کنن و از هدر رفت آب جلوگیری می‌کنن. یا دوش‌های کم فشار با کاهش فشار آب بدون کاهش کیفیت شستشو میزان مصرف آب رو به طور چشمگیری کم می‌کنن. خب وقت اون شده که گزارش امروزمون رو بشنوید.
آقای الماسی حسینی، من عباس سنجری از برنامه تلنگر رادیو ایران با شما همراه هستم. ما در این برنامه پیرامون صرفه‌جویی در مصرف آب داریم صحبت میکنیم. شما چه دیدگاهی نسبت به این مهم دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت کلی شنوندگان عزیز برنامه رادیو ایران. ما تو مجتمع داروی درمانی اومدیم برای صرفه‌جویی در مصرف آب، سیستم سرمایشیمون رو از سیستم آبی به تبدیل کردیم به سیستم هوایی، یعنی از هوا استفاده میکنه و این باعث صرف جویی ماهیانه چیزی در حدود 800 میلیون تومان مصرف آب شده. همین موضوع، یعنی مصرف آب ما رو خیلی پایین آورده. راندوان مصرف آب رو علام و شاردنده پیش شیرالات گذاشتیم واسه ارباب رجوعشون. ارباب رجوع ما حده روزانه بین 1000 تا 1500 نفر در مجتمع داروی درمانی هلاله، که به هر حال اگه کسی داره آب استفاده میکنه استفاده بهینه در مصرف آب داشته باشه. واقعا چیزی که ما داریم میشنیم از رادیو تلویزیون اینه که در زمینه آب ما در شرایط بحرانی به سر میبریم و باید همه رعایت کنیم. همونطور که شعار ما اینه که هر خانواده یک امدادگر، من میگم هر خانواده باید تو مصرف آب اون نکات واقعا 100% مصرف بهینه رو رعایت کنه. در صورت که بتونیم این شعار مصرف بهینه رو واقعا نهادینه کنیم، مطمئناً به نتیجه دلخواه خواهیم رسید.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کرد. هممون انشاءالله صرفه‌جویی ویژه‌ای در مصرف آب داشته باشیم.
صرفه‌جویی در مصرف آب حتی به اندازه یک قطره ارزشمند است. قطره‌ها دریا را می‌سازند. تا تلنگری دیگر، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
سرزمین رؤیایی ترین شبها و آفتابی ترین روزها،
از مشرق جان خورشید تو سر زد، با شوق تو دل در سینه بلرزد، جان به طلب یک جان به چرزم.
ایران خانه ماست، خانه آمیخته با خون من و تو. سرزمین من و تو، سرزمین ما، ایران خانه ما.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
در دل جهان پرهیاهو، دستی از آن سوی اقیانوس سایه‌ای بر سر ظلم می‌گستراند. نامش حمایت است، اما بوی باروت می‌دهد. از میان سخنهای زرین آزادی صدای بمب می آید. آمریکا با لبخندی سیاست زده دستان خونین اسرائیل را می فشارد و کودک بی پناه غزه میان خاک و دود معنای واقعی عدالت را می جوید. جهان تماشا می کند و تاریخ آرام در گوش وجدان بشر می گوید هیچ قدرتی تا ابد پشت دروغ پنهان نمی ماند.
امروز خباثت‌های رژیم صهیونیستی، رژیم بیرحم صهیونی، واقعا کلمه بیرحم کلمه کوچکی است. امروز دل بسیاری از ملت‌های غیر مسلمان رو به درد آورده، علیه رژیم صهیونی در آمریکا و در بعضی کشورهای اروپایی تظاهرات انجام می‌گیره، نمیخوان ببینن اینها رو، دولت مردان غربی نمیخوان اینها رو ببینن، بفهمن، بدانن ملتاشون چی فکر میکنن. میگن اون دانشگاهی که دانشجویانش آمدن به نفع فلسطین تظاهرات کردن بودجهشو قطع کنید در آمریکا، اینم گردش آزاد اطلاعات، اینم لیبرالیسم، آزادی، حقوق بشر. اینجوری اینا برخورد میکنن. نه، امروز ملت ها با این خباثت هایی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده مسلمن مخالفند، معارضند، در برابر اینها هر جور بتوانند، هر که بتوانه مقاومت میکنن. جمهوری اسلامی هم محکم ایستاده در مقابل این زورگویی ها، در مقابل این خباثت ها. ما صریح مواضع خودمون رو اعلام کردیم، از مبارزین فلسطینی، از مبارزین لبنانی که از کشورشون، از فلسطینشون، از غزه، از فلسطین دفاع میکنن، از اینا ما حمایت میکنیم. این روش همیشه جمهوری اسلامی بوده.
خلیج فارس این مرز بر این ایران ماست، این اتحاد و افتخار سوغاتی اقلیم فارس. این لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاست، این لشکر فاتح بدان عمری عقاب آسیاست. نسلی خروشان رستم یا کان، تاریخ میداند علی سلسل به دویان. باز میخوام
میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آباد سی ایران ما. فریاد بر میآورم صد تا سبد گل پایتان، با غیرتان سر بلند صد آفرین ایمانتان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوندی که آفریننده این خواهد